آرامش
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه
نشانه یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه ماه نشان،
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
تا هوا برفی میشه با دوستاش قرار میذاره که بریم کو. بارها و بارها بهش گفتم که من وقتی شما تصمیم میگیری بری کو از نگرانی نمیدونم چی کار کنم، واقعا تا برگردی حالم دگرگونه. میگه نمیدونی قدم زدن تو هوای برفی اونم توی کوهستان چه مزه‌ای میده. میگه اگه کوهنوردی بلد نبودم که نمیرفتم، اگه نمیدونستم تو هوای برفی چطور باید حرکت کنم که نمیرفتم، ولی من واقعا نگرانم، واقعا دلواپس میشم. اخبار رو که میشنوم، حوادث رو که دنبال میکنم، خب مدام گوش به زنگم که نکنه تو برف گیر کنن، نکنه دچار سرمازدگی بشن. چرا به من گوش نمیدی؟ چرا باید یه روز برفی هوس بکنی بری کو؟ این همه روز خدا حالا حتما باید تو سرما باشه؟ اگه یه وقت اتفاقی برات بیفته چی؟
صدایی را که می شنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه می شود.
سلام، امیدواریم حال دلتون خوب باشه. از اینکه در رادیو سلامت شنونده ما هستید بسیار خوشحالیم. گزارشی که براتون آماده کردم راجع به سرمازدگی در ارتفاعاته. بریم از هموطنهای عزیزمون بپرسیم ببینیم که چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنن. سلام خانم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید، متشکرم. راجع به سرمازدگی در ارتفاعات اطلاعاتی دارید؟
تا حدودی.
محبت میکنید که شنوندگان به اشتراک بذارید؟
خواهش میکنم. کسی که دچار سرمازدگی شده باید لباسهای خیسی که در بدنشه از تنش در بیاریم، حتی طلا، جواهر، چیزایی که تو گوشش و دستش و اینا رو اونا رو هم در بیاریم. بعد سعی کنیم که لباسهای گرم اینو بپوشونیم، بعد آب بهش بدیم، نذاریم بخوابه، نذاریم با اون پایی که پاش خیسه با اون پا را بره که بیشتر منجمد میشه، حالت منجمد. چون کسی که دچار سرمازدگی شده باشه اگر بخوابه خونش منجمد میشه، از بین میره.
سرمازدگی تو ارتفاعات سعی میکنیم گوش و بینی و دست که حساس ترین جای بدنه اونا رو بپوشونیم که سرما وارد بدنمون نشه، بعد آب کافی استفاده کنیم، بعد تا میتونیم خودمون رو گرم نگه داریم، لباس خیسی چیزی تنمون رو تعویض کنیم، بعد چون زیر پوست ما که آب میره یخ میزنه.
خیلی ممنونم ازت، محبت کردید عزیزم.
زنده باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
ما نشان
شرایط فصل و بارش زیبای برف روی کوه ها خیلی ها رو وسوسه میکنه. اینکه دل به کوه بزنیم و بریم توی دل کوه و اونجا یه گشت و گذاری بزنیم و شاید هم وسوسه بشیم که کوه نوردی کنیم، اما نباید غافل بشیم از حوادثی که تو این فصل ما رو تهدید میکنه و در کمین ماست. خب میخوام با این مقدمه بریم سراغ یه موضوعی که شاید خیلی ها دوچاره این موضوع شدن، اونم سرمازدگی هست و قرار هست که به اتفاق دوست عزیزم جناب آقای آرش رضازاده در این رابطه صحبت کنیم، نجاتگر و مربی جمعیت هلال احمر و مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی. آقای رضازاده، در رابطه با سرمازدگی، خب خیلی دوست دارن تو کوه باشن، شاید همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی دارن کوهنوردی میکنن و این حادثه که تو این فصل در کمین و میزبان ماست.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. همونطوری که فرمودید فصل ایجاب میکنه و یه جورایی برف داره چشمک میزنه که
بله،
افراد
وسوسه میکنه،
وسوسه بشن طبیعت، کوه مخصوصا برن. خب هر ورزشی یک سازوکاری داره، هر کاری یک روشی برای مواجهه یا مقابله با حوادث احتمالی توی اون منطقه
بله،
برای خودش داره. توی کوه نوردی هم کسانی که میخوان از محیط طبیعی و به خصوص کوه استفاده کنن حتما باید پوشاک و کفش و تجهیزات مناسب.
پس این ابتدای کاره،
حتما آگاهی کامل به منطقه داشته باشن برای اون جاهایی که میرن.
بله.
ترجیحاً با توجه به اطلاعاتی که الان در شبکه‌های مختلف صدا و سیما از هواشناسی پخش میشه اطلاع داشته باشن.
بله.
و با این زمینه در واقع به منطقه. حالا افرادی هستن میرن توی منطقه و خدای نکرده ممکنه دچار مشکلی به نام سرمازدگی که یکی از بیماری‌های شایع مناطق مرتفع و مناطق طبیعی هستش.
بله.
خب چیکار کنیم با این افراد؟ ما یک مثلثی رو داریم به نام مثلث سرما که تشکیل میشه از باد، رطوبت و دما.
بله.
در هر صورت ما اگر یکی از این ضلع مثلث رو از بین ببریم در واقع غلبه کردیم بر این نوع بیماری. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد اگر در معرض دمای هوای سرد هستش با پوشیدن پوشاک اضافی این خصیصه رو در واقع ما برطرف کنیم. اگر لباس اون دارای رطوبت هست و در مناطق مرتفع و کوه معمولا باد هم میوزه، این رطوبت باعث تشدید سرما یا سرمازدگی میشه، باید ضلع مثلث رو هم با لباس‌های مرطوب رو از فرد جدا کنیم.
بله.
لباس خوش تنش کنیم تا بتونه به نوعی با این سرمازدگی کنار بیاد. یکی از نکات بسیار بسیار مهم که متاسفانه افراد رعایت نمی‌کنن این که اگر توی کوه و محیط طبیعی دچار سرمازدگی میشن همچنان ادامه میدن به مسیر. این یکی از معضلاتی هست که حوادث اینچنین رو در کوه‌ها ایجاد میکنه و هم فرد رو دچار مشکلی میکنه و هم نیروهای امدادرسان رو توی فصل‌های مختلف دچار مشکلات عدیده‌ای میکنه.
آقای رضازاده، یعنی پس امکانش هست که یه فردی دچار سرمازدگی شده ولی هوشیاره و داره به راهش ادامه میده، به کارش ادامه میده؟
مطمئناً همینطوره که شما فرمودید. خب سرمازدگی درجات مختلفی داره. ممکنه بافت‌های لایه‌های روی پوست رو درگیر کنه.
بله.
و خیلی افراد متوجه نشن این رو. تو این شرایط خیلی ممکنه دچار بحران نشن، اما اگر ادامه دار باشه، یعنی از نظر مدت زمان.
بله.
و یا اینکه ماندگاری توی این شرایط، مطمئناً به درجات بالاتر سرمازدگی و اون وقت هست که دچار مشکل
خب
میشن.
چه کاریه وقتی که همون اولش احساس میکنیم که ما دچار سرمازدگی شدیم؟ خب همون موقع یک اقدامی انجام بدیم دیگه. چرا داریم ادامه پیدا میکنه این مسیرمون یا ادامه پیدا میکنه فعالیتمون؟ هم مشکل خودمون رو چند برابر کنیم، هم به هر حال اون امدادگری که قراره به ما برسه یا دوستان عزیزی که میخوان به ما کمک کنن رو انقدر بخوایم به زحمت بندازیم. آقای رضازاده، تو این مواقع چه کنیم؟ اون دوستانی که به هر حال دوست دارن کمک کنن به هر طریقی، چی کار کنم به فرد سرمازده؟
من اول خدمتتون عرض کنم که لازمه این کار اینه ما آگاهی داشته باشیم در مورد سرمازدگی و اصولا بیماری های ارتفاع. خب حالا فردی این اطلاعات رو داره و میخواد کمک کنه.
بلد.
همونطوره که مستحضر هستی، توی همه حوادث ما یک ارزیابی اولیه داریم از شرایط مصدوم که بارها در برنامه‌های مختلف این توضیح داده شده. اینکه ما بفهمیم اولا چه درجه ای از سرمازدگی رو این فرد یا افراد دچار شدن، وقتی که این رو تشخیص دادیم مکانیزم مواجهه با این نوع مصدومین را به هر حال چون متفاوت هستش میدونیم چی کار باید بکنیم. خب تو شرایط اولیه من عرض کردم معمولا باید لباس‌های خیس رو از تن مصدوم در بیاریم و
بله.
پوشاک خشک در واقع
مثلثی که شما گفتید
100% همینطوره. و در وهله بعدی ما اصولا توی سیستم امداد در کوهستان و مناطق طبیعی و مرتفع میگیم شخص باید ارتفاع، چون هر چقدر این ارتفاع بالا بره، یعنی به ارتفاعات بالاتر مراجعه بکنه، مطمئنا درجه سرما یا دمای هوا بالا میره و تشدید این مصدومیت در واقع برای فرد اتفاق میفته. پس یک اولین اقدام اینه که ارتفاع رو کم کنیم و به یک محل امنی از نظر دسترسی به باد و سرما و رطوبت مراجعه کنیم.
سپاسگزارم آقای رضازاده. امیدوارم که این برنامه مؤثر باشه و مراقب مهربونیتون باشید. تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نمانده عاشق این سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. 9:10 و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت روان با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
یگانه هستی بخش. سلام محضر شما همه شنوندگان عزیز، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه. آرزوی سلامت دارم برای یکی هموطنان عزیز و نازنینم. اما برنامه های مثبت تربیت میپردازه به یکی از جنبه های مهم تربیتی و پرورشی فرزندان ما و امور جنسی زندگی فرزندان ما. رسیدیم به دوره نوجوانی از هفته های گذشته و اونچه که نگرانی خیلی از والدین هست، مخاطرات جنسی که میتونه برای نوجوان ما پیش بیاد و لازمه که ما در این زمینه آگاهی های رو کسب کنیم. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده گرامی هست برای اینکه از همین لحظه پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید، 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق 30102. و میهمانان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، همینطور خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی هستند، همراه ما خواهند بود. و مهمان عزیز حاضر در استودیو خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. صبح شما بخیر خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و متشکرم از دعوتتون.
تمنا میکنم عرض کنم خدمت شما که آنچه که ما از هفته گذشته در خدمت شما همینطور کارشناسان همراه این برنامه مطرح کردیم، دوره نوجوانی بود و واقعیتش خیلی از خانواده ها زمانی به فکر مخاطرات جنسی میفتن که فرزندشون میرسه به سن نوجوانی. ما میدونیم که اصولی برای مواجهه با دوران های مختلف رشد و شرایطی که بر فرزند ما پیش میاد مطرحه برای حوزه روانشناسی سلامت جنسی، اما اگر ما بخوایم یه اصول کلی رو برای آگاهی والدین مطرح بکنیم یا اصولاً آگاهی که باید برای دوره نوجوانی ما خودمون کسب بکنیم و اون رو در اختیار فرزندمون قرار بدیم، چه اصولی مطرح هست و واقعاً چه هدفهایی برای ما مطرحه؟
خب دقیقا طبق چیزی که شما فرمودین، نوجوانا تقریبا از سن 15 سال حتی یه مقدار قبلش اون کنجکاوی ها که شروع شده، ولی از سن 15 سال خطرناک میشن از در این که ممکنه رفتارهای پرخطر جنسی داشته باشن، نه اینکه خطرناک میشن که افکار جنسی داشته باشن. این اشتباه نشه. چرا ما میخوایم نوجوان آگاه بشه؟ برای اینکه میدونیم یه سری کنجکاوی هایی داشته از کودکی و الان داره بیشتر میشه، روابطش متفاوت تر داره میشه و ممکنه این روابط منجر به رابطه جنسی بشه و اگه آگاهی نداشته باشه آسیب میبینه. اما والدین چه اصولی رو باید حواسشون باشه؟ یک اینکه آمادگی داشته باشن برای این مسئله، یعنی اینکه بدونن که این جزء رشد و تکامل فرزندشون هست، یعنی که همه بچه ها این مسیر رو میگذرونن، فقط بچه من نیست که داره این سوالا رو مطرح میکنه. تحقیق باید بکنن، یعنی قبل از این که میخوان به نوجوانشون آگاهی بدن باید اول خودشون آگاه شده باشن، از منابع معتبر یا حتی از مشاورین اطلاعات درست بگیرن، زمان مناسب انتخاب بکنن، یعنی من کی میخوام به نوجوانم چه چیزایی رو بگم. پس زمان مناسب و راه و روش گفتن، همه اینا میشه اصولی که وقتی میخوایم یک همچین مسئله حساسی رو که هم برای والد بیانش ممکنه مشکل باشه، هم برای نوجوانی مقداری پرسش هاش یا شنیدنش اون فضایی که بین خودش و والد ایجاد میشه این مقدار سنگینی داشته باشه، والدین باید آمادگی کافی برای مواجهه با این مسئله رو داشته باشن. البته که اگر که در واقع والدی به اندازه کافی خودش بدونه که چطور چگونه به همین شیوهی که داریم میگیم باید ورود کنه، طبیعتاً این ارتباط شکل میگیره و نوجوان تشنه شنیدن از والدینه. مطالعات گفتن که نوجوانایی که از والدین خودشون اطلاعات گرفتن به مراتب کمتر ورود کردن به رفتارهای پرخطر جنسی. یعنی ما آموزش ها رو به جامعه نذاریم، نگیم تو مدرسه بهشون یاد میدن، نگیم از بیرون میره مثلا فلان جا یا دوستاش یا نمیدونم یا نوجوان یا والدش رو قبول داره یا یک نفر دیگری که مستنده براش قبول داره و معمولا فردیه که حرف شنوی داره ازش. اساسا والدین هستن که بیشترین تاثیر رو از در آموزشی روی نوجوان میتونن داشته باشن و میتونن الگوی نوجوانشون باشن.
خیلی سپاسگزارم. داشتم فکر میکنم به این مطلب که برای جوامعی هم که خیلی برنامه ریزی دقیقی دارن از سنین و مورد نظر اطلاعات رو در اختیار جوان و نوجوان و به حال پیش از دوره نوجوانی هم حتی رو مطرح میکنن، این مسئله مصداق داره، یعنی باز هم والدین و خانواده اونجا مرجع میشه. خانم دکتر
دقیقا والدین جایی هستن که کلیدی هستن برای نوجوان. مسئولیت پذیری و الگوها رو از والدینش میگیره. این که بشنوه که حتی گاهن میشه به گونه‌ای برخی تجربیاتی که نوجوان بیان میکنه، مثلا میگه همه دوستانم ورود کردن، یا برخی رو مثال میزنه که در سن بچگی مثلا نوجوانی این هم مثلا ورود کرده به این رابطه. حالا روابط میتونه از یک رابطه عاشقانه شروع بشه براشون و بعد منجر بشه به روابط جنسی. گاهی والدین حتی تجربیاتی که نوجوان میپذیرتش، یعنی والدی که مثلا خودش در نوجوانی ممکنه اتفاقی براش افتاده و میاد این رو به گونه ای بیان میکنه که این تجربه‌ای که ایجاد شد تجربه خوبی نبود برای من و من دارم الان پیامدها و آسیب‌هاش رو میبینم. شنیدن اطلاعات به گونه ای که ما واضح و شفاف و درست انتقالش بدیم به نوجوان خیلی مهمه. گاهی وقتا والدین خودشون در بیان انقدر دچار حیا و شرم و خجالتهایی هستن که موضوع رو نصف نیمه میگن، پاسخ سوالاتی که نوجوان میخواد بشنوه کامل و کافی نیست، و یا فکر میکنن که اگه ما بیشتر ادامه بدیم شاید کنجکاوترش کنیم. این طور نیست. اتفاقا خوبه که از یه سری شواهدی که حالا در ادامه برنامه میتونیم صحبت کنیم چه شواهدی ما رو یه مقدار گوش به زنگ بکنی که الان باید شروع کنیم به نوجوانمون اطلاعات بدیم استفاده کنیم و بعد به نوجوان شروع کنیم به آگاهی دادن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خدمت شما شنونده عزیز. عرض میکنم که اینجا رادیو سلامت، این برنامه مثبت تربیت و ما هم درباره مخاطرات جنسی در نوجوانی صحبت میکنیم با توجه به اینکه یکی از نگرانی‌های اصلی والدین هست. شما هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید مثل هفته های گذشته از طریق 30102 که سامانه پیامکی ما در رادیو سلامت هست ما در ارتباط باشید. همینطور شمار تلفن ما 22 65 28 76. موضوع خاص ما دوره نوجوانیه. اگر پرسش دیگری هم خودتون تمایل دارید برای کودکی و نوجوانی مطرح بفرمایید، ما شنونده خواهیم بود.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و در برنامه مثبت تربیت درباره مخاطرات جنسی برای نوجوانان صحبت میکنیم. البته در مورد گروه سنی نوجوانان و برای والدین مطالبی رو تقدیمشون خواهیم کرد. اما علاوه بر حضور خانم دکتر زهره کشاورز مهمان گرامی ما که عرض کردم خدمتتون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن، حضور تلفنی خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی رو هم داریم. ایشون دکترای سلامت جنسی هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خانم علوی عزیز، خدمت شما و همکاران و خانم دکتر گرامی و شنوندگان محترم،
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. گفتگو رو آغاز کردیم و در این باره داریم صحبت میکنیم که بالاخره والدین یک مرجع مورد اعتماد برای فرزندان هستند و خوبه که آگاهی های درست رو از جانب والدین دریافت بکنن نوجوانان ما. اما خیلی از والدین نگران اون حریم بین خودشون و فرزندشون هستن، علی‌رغم این که ما میگیم باید توصیه ها رو بشنوند، درباره مخاطرات بشنوند و پیامدهای به حال ارتباط نامناسب با گروه همسال خودشون. اگر والد بخواد اون حریم رو هم حفظ بکنه، توصیه شما چیه؟
متشکرم. بله، من فکر میکنم موضوع مهمیه که توی برنامه های شما خیلی بهش اشاره شده که ما این حریم ها، باندری ها و حد مرز ها رو از زمان کودکی با استفاده از قواعد تربیتی سرمایه گذاری کرده باشیم و یکی از دلایل و فلسفه های این که چرا آموزش های جنسی در گروه سنی نوجوان باید توسط افراد متخصص و آموزش‌های رسمی اتفاق بیفته، شاید یکی از فلسفه‌های پشت این در واقع استراتژی و راهکار همین باشه که ما بتونیم حریم‌ها و اون حتی مرزهای بین یک نوجوان و والد رو حفظ بکنیم. اما اگر در فضا و فرهنگی مشابه جامعه خودمون که ما حالا متاسفانه عرض بکنم به علت فقدان چارچوب ها و استاندارد های آموزشی در فضای رسمی این بارو به دوش والدین گذاشتیم، مجبوریم یه مقدار به علت فرهنگ حاکم این موضوع رو در واقع حلش بکنیم. ببینین، ما با یک جهانبینی جدید والدین وقتی که با نوجوان صحبت میکنن در مسئله آموزش، اگر یادمون نرفته باشه گفتیم که دو تا بالغ دارن با هم صحبت میکنن، اگر از قاعده تعمیم و ادبیات همگانی استفاده کنن، آگاهانه از این قاعده استفاده بکنن، شاید یکی از اولین راهکارها و گامهای مفیدی است که بتونن اون حد مرزها رو رعایت بکنن. اگر فرصت میدید من یه مثال بزنم.
حتما بفرمایید.
بله، وقتی که یک نوجوانی در واقع از روابط صمیمانه بزرگسالان یا زن شوهر سوال میکنه، خب طبیعتاً این دیگه میتونه سخت‌ترین سوالی باشه که یک والد یا هر دو والد انگار مجبور میشن که به این پاسخ بدن. اون زبان همگانی که بله و طبیعی انگاری در این رابطه، این که یه رابطه صمیمانه است که خب همه زن شوهرها دارن و ممکنه نوجوان مخصوصا اگر در اوان و یا نیمه نوجوانی باشه، چون بعد از 16 سالگی در واقع اون تثبیت حریم دیگه نهایی میشه و خود نوجوان متوجه میشه که چه سوالاتی رو باید از والدین بپرسه و چگونه باید بپرسه. اما اگر زیر این سنین رو در نظر بگیریم، ممکنه خیلی مستقیم و بدون به اصطلاح هیچ گونه واهمه از والدین و از رفتارهای خودشون سوال بکنه، که در اونجا یک قاعده دیگری رو ما استفاده میکنیم با اعلام حریم، اینه که این حریم خصوصی من و پدرته و معمولا هیچ پدر و مادری مایل نیستن که از حریم خصوصیشون برای کسی حتی برای تو عزیزم صحبت کنن.
بله.
در نتیجه تو استفاده از دو تا قاعده میتونه یه مقدار کار والدین رو راحت بکنه.
بله. یه نکته رو شما اشاره فرمودین خانم دکتر، این که از پیش باید این فضای مناسب رابطه مناسب بین والدین و فرزندان باشه، اما خب خیلی از ما تو با توجه به شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعیمون، تا به سن نوجوانی فرزندمون نرسیده اصلا به فکر زمینه سازی برای بازگو کردن مسائل مربوط به سلامت جنسی و زندگی جنسی نیستیم. خانم دکتر خویی، حالا والدینی که تازه الان به فکر افتادن و الان با یه مخاطره مواجه شدن یا تردید دارن نسبت به اینکه نوجوانشون نکنه در معرض یک مخاطره هست، تکلیف این والد چه هست؟
البته من فکر میکنم که هیچ وقت برای یاد گرفتن و شروع دیر نیست، و در نتیجه والدینی که نحوه گفتگو با نوجوان و یا ارتباط مناسبی با نوجوانشون ندارن، خب باید شروع کنن این تغییرات رو در خودشون ایجاد بکنن. چون ببینید خانم علوی، وقتی که پدر و مادری اون اتصال لازم و ارتباط لازم رو با نوجوان ندارن، اگر بخوان یک شبه آموزش‌های جنسی یا جنسیتی رو آغاز بکنن، ممکنه از دانش کافی برخوردار نباشن. حالا شاید والدین بگن نه ما دانش کافی داریم، ولی شیوه‌های ارائه این دانش به نوجوانمون رو نداریم. پس بهتره که والدین در این حداقل در این باب از تربیت و آموزش قدم‌های تغییر رو بردارن. این یه توصیه است. اما در مورد نوجوان‌ها، من توصیه جدی به والدینی که احساس نیاز می‌کنن برای پیشگیری از مخاطرات در درجه بعد، در درجه اول برای ارتقاء زندگی جنسی نوجوانشون، بهتره که از مراجع زیست‌صلاح و اون آدم‌هایی که میتونن و واردن که چگونه با نوجوان صحبت کنن و دریافت بکنن اونا چه نیازهایی دارن، مثلا در فرهنگ ایرانی، و بتونن اون مفاهیم اولیه، اون ضرورت‌های آموزشی رو بهشون منتقل بکنن. اگر بنده رو بگید که من هر روز این تجربه رو دارم، والدینی که آگاه هم، والدینی که از این موضوع مقدار دغدغه دارن که آیا میتونن در حوزه جنسی با نوجوانشون ارتباط درست برقرار بکنن یا نه، میتونن از مراجع زیست‌صلاح متخصص در این حوزه کمک بگیرن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر خویی عزیز، فرصتی بود با شما هم گفتگوی داشته باشیم در این برنامه. من سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم خانم علوی. خانم دکتر با اجازهتون و شنوندگانم خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. خیلی از شما والدین میخواید بدونید که این پیشبینی ها باید تو چه زمینه هایی باشه و خیلی از موارد این پیشبینی هم مستقیم به مسائل و زندگی جنسی فرزند ما مربوط نمیشه. پیشبینی های کلی که ما باید برای ارتباط اجتماعی فرزندمون برامون مطرح باشه. خانم دکتر کشاورز عزیز حاضر در استودیو برام توضیح خواهند داد در این باره. خانم دکتر ما در خدمتشون.
یکی این که ما در اگه به عنوان یک والد یک سری قوانینی رو به عنوان ارزش‌ها، باورها و قوانین خانوادگیمون، خانمون نذاشته باشیم، نمیتونیم یک دفعه برای نوجوان ایجادش بکنیم. یعنی ما یک سری کارهایی رو خودمون به عنوان الگو داریم انجام میدیم و اینا